الله الرحمن الرحيم هذه السامي إنه خير ناصر الأمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره وامنا به صدقه. قل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم. وافتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن عمانك رحمتك يا أرحم الراحمين. محمد صلى الله عليه وسلم. بیان اجماع داشتیم که تولی مقدمه بر ولایت و لازم هست که ما اختیار خودمون در خدمت قرار بشن که ولایت رو جاری بکنه. بعد شما سوال میکنید که اگر این عمومیت داشته باشه پس ما چرا بعضی هایی که نمیخوان یه مقابله بکنن برخورد بکنن؟ این شعبه درست نیست. دلیلش این است که امام و ولی در آیند جامعه رو مورد نظر قرار مثلا عرض میکنم اگر 80 میلیون هستن 5 میلیون نمیخوان را مجبور بکنم. چرا؟ چون مجموعه 75 میلیون تمایل داره به یک دست. اما اگر موازنه عوض شد مثل دور که برای امام حسن مجتبی پیش آمد تا دیروزش امیرالمؤمنین جنگ ها را انداخته، جنگ داخلی را انداخته، ولی امام حسن شما ببینید اغلبش اکثرش نمیخواد ولایت حق به بالای سرش باشه، اصرار بر ولایتش نه. بعد حالا این مناسبات پیچیده‌ای پیدا می‌کنه، این نسبت بین اینها. سلام می‌کنم. خب ما تلاشمون این بوده که اعجاز انقلاب اسلامی رو در بستر فلسفه تاریخ معنا بکنیم. به مقدار زیادی تو این بحث ماندیم. چند بار هم تو ابتدای جلسات گذشته تأکید کردم اون فایلی که عنوان ساختارهای اجتماعی قاتل امام و ساختارهای اجتماعی برانداز نظام تو گروهاتون گذاشتن، او رو حتما مطالعه کن چون کتاب نشده ما نیوال دستور کار خودمون. ولی بازخوردهایی که من مکرر گرفتم برای تبیین این بحث خیلی مؤثره، شاید بگیم مقدمم باشه. لذا حتما مطالعه بکنم، خیلی بحث ها رو روشن میکنه، شاید حتی برای مقدمه در فلسفه تاریخ هم بشه اون رو ذکر کرد. ولی خب چون هنوز مراحل چاپش و مراحل تدوینش و اینها مثلا بخش فرهنگیش الان توش نیست، باید یه تلاش هایی انجام بشه تا آماده چاپ بشه، خب این زمان میبره. ولی به صورت خودجوش دیگه خودتون حتما مطالعه بکنید، دستور کارتون بذارید اگه بتونید حالا دوستان تکثیر انجام بدن و مطالعه داشته باشن حتی این کار رو. خب توی مبحث نخست ما بگیم انقلاب اسلامی معجزه است، اما این اعجاز یک فضایی رو تو مرحله انقلاب کردن داره، یه فضای بعد از انقلاب داره. چون اون موقعی که هنوز انقلاب واقع نشده تو روند مبارزه باید شما بدون معجزه رو توصیف کنید برای انقلاب و حرکت امام، و وقتی انقلاب به پیروزی رسیده حالا برای مدیریتش هم باید بتونید اعجاز رو معنا بکنید. تو این قسمت ما میخواییم معجزه بودن انقلاب اسلامی رو در مرحله قیام، در مرحله مثلا خرداد 42 تا 57 تو روند مبارزه توصیف میکنیم. خصوصیتش چی بوده؟ خصوصیتش این بوده که با روش های مبارزه متداول برخورد کرده. روش های مبارزه متداول در عرف سیاسی غرب و شرق دو تا بوده، یک نبرد مسلحان، دوم پارلمانتریستی. اینم که باز میخوایم بگیم معجزه است به همون معنایی که تو بحث فلسفه تاریخ مکرر عرض شده که در هر زمان و مکانی اعتقاد و آیه خدای متعال متناسب با همون زمان و مکان است، به این معنا که قدرت عینی کفر رو باید بتونه بشکنه، یعنی شبهه عینی که کفر ایجاد میکنه رو آیه خدای متعال، معجزه خدای متعال، دستگاه انبیا، دستگاه اولیا، دستگاه پرچمداران توحید باید بتونن با او برخورد کنن، باید بتونن رو بشکنن، فضای تنفس برای جامعه ایمانی باید بتونن ایجاد میکنن. لذا معجزه و آیه در اینجا به ناقه حضرت صالح تشبیه شده، معناش این هست. در قسمت دومش این است که خب انقلابات در دوران مدرن از معادلات علمی تبعیت میکنه. قبلا چگونه بوده، الان چگونه است؟ قبلا یک کسی یه قدرت کاریزماتیکی که داشته باشه، قدرت بازوی خوبی هم داشته باشه، بتونه قبیله خودش رو جمع بکنه، اینها رو منسجم بکنه، هی به اقوام مختلف لشکر کشی بکنه و این لشکر رو هی بزرگش بکنه، میتونست یه حکومتی رو تشکیل میده. اما در دوران بعد از رنسانس این وضعیت عوض شده. مفاهیم دموکراسی، مفاهیم مشارکت عمومی، مفاهیم مرزهای اجتماعی، ابزار تکنولوژی، نرم افزارهای برنامه ریزی، اینا یعنی علمی شدن اداره حکومت ها. وقتی میگید علمی شده دیگه معنا نداره بگید یک شخصیت کاریزما میتونه یک کاری رو انجام بده. این باید بتواند یک روش داشته باشد، یعنی یک عقلانیت داشته باشد برای حرکت اجتماعی خودش. حالا این معادله میتواند مادی باشد، میتواند الهی باشد. اگه معادله مادی رو توصیف بکنید در دنیای امروز، گفتید یا باید به بلوک شرق متصل باشه یا به بلوک غربی، بلوک شرق که فرو پاشیده. لکن الان انقلابات رنگی رو جاهای مختلف دنیا شما میبینید، کودتاها رو میبینید، یا مسلحانه است یا پارلمانتاریستیه. و بعد میگید روش انبیا اونجایش معجزه است که خلاف جریان مادی یک راه دیگری را پیش روی بشر میذاره، و امام انقلابش این خصوصیت را داشت. لذا انقلابات در دوران مدرن از معادلات علمی تبعیت میکنه. اگر شما تو مسئله اقتصادی هم بخواید نفی کنید اقتصاد سرمایه داری رو، بخواید نفی کنید سلطه دلار رو، این باید بتونید یک معادله براش پیدا بکنید، یک روش براش پیدا بکنید، با این که همه ما هم بریزید تو خیابون تظاهرات بکنیم بگیم بانک رو نمیخوایم، این اتفاق حل نمیشه. از فردا باید بدونید چی به خود جاش بذارید، چه معادله ای رو به خود جاش بذارید. این مسئله اصلی هست. خب در مدر بعد نبرد مسلحانه و مبارزه پارلمانی برای انقلابات و عرف سیاسی جهان توضیح داده شده که در ایران هر کدامشون نمایندگانی داشتن. شریک های فدایی خلق، سازمان مجاهدین خلق، اینها مجموعه هایی بودن که نبرد مسلحانه رو در ایران پینی گرفتن. شرکای فدایی خلق گرایش مذهبی هم نداشتن، اما سازمان مجاهدین گرایش های مذهبی هم داشتن. در مقابل همون مبارزه پارلمانتاریستی نمانده هاش جبهه ملی و نهضت آزادی بودن که نهضت آزادی با گرایش مذهبی، جبهه ملی هم با گرایش لیبرال. اون موقع اصلا بازرگان و نهضت آزادی به جریان لیبرال شناخته نمی‌شدن، جریان ارزم خدمت ضد دین شناخته نمی‌شدن. ولی شما وقتی بطن کارشون رو مورد دقت قرار میدید، میگید که اینها به روش علمی روز مقید بودن در مبارزه. و در مقابل هم حضرت امام خلاف این رفتار کرده. خلاف این رفتار کرده یعنی چی؟ یعنی تو قدم اول اون چیزی رو که در عرصه آورده بیان نصیحت‌هاش هست، فریاد با اسلام‌هاش هست. یک پیرمرد 70 ساله‌ای که از لحاظ قوای بدنی هیچ قدرتی نداره، از لحاظ قدرت اجتماعی هم شما میگید نسبت به بقیه علما امام تو قدرت نیست، کسای دیگه ای هستن که تو معرض هستن. اما مثل بقیه آیات خدای متعال که به قول آیات قرآن میگه کسی رو انتخاب کردیم که شما صاحب قدرت نمیدیدینش. وقتی خدای متعال تالوت رو انتخاب کرد برای جنگ با جالوت، گفتن این نه قدرت بدنی داره، نه مال داره، نه هیچی نداره. خدای متعال گفتش که صاحب ایمانی است به جریان توحید که هیچ کدوم از شما ها ندارید. امام صاحب اون عقلانیتی بود برای مبارزه با شاه که هیچ کدوم از همترازای او نداشتن. لذا تو قدم اول شما میبینید که هم نسبتش با جریان توحید کاملا متصل هست، هم در قدم دوم روشش یه روش جدید هست، یه روش جدید هست که هم تونسته نقص روش های گذشته از پرچمداران توحید رو در دوران غیبت برطرف بکنه، که ما اگر تو مشروطه میگفتیم نظارت فقیه، نظارت بر تقنین در بر قانون گذاریه، بیشتر از این دیگه نیست، حکومت لازم نداره. امام برای تجربه سوار شده که اگه ما اینجا رو بگیریم بقیه بخش ها قدرت حضور کفر رو پذیرفتیم، لذا تو عملم شکست میخورن، لذا امام برش تجربه میشه. و در قدم دوم شاملی تحمل مظلومیت داره، یعنی براش مهم نیست که الان عده و عدهش چقدره، براش مهم نیست چقدر تأیید شده از جانب مردم، لکن چون موضوع رو بازگشته به کفر میبینه قیامش رو علنی میکنه و دعوت رو در مظلومیت جلو میاره. و توی قسمت ما باید بتونیم منتسب کنیم، بتونیم نسبت بدیم، بتونیم ربط این کار رو با جریان اعجاز خدای متعال در ادوار مختلف تاریخ بیان کنیم به زبان ادبیات قرآن بر اساس فقه حکومتی، که در ادامه ما فقه حکومتی رو لازم داریم برای استدلال و استنباط از منابع در مقیاس حکومت که این چه حجیتی رو داشته کار امام. الان ما به صورت کلی اجمالی یه طرح کلی داریم میدیم، ولی این باید به صورت ریز هم این اتفاق بیفته. در مبحث دوم، قواعد به بروز رسیدن اعجاز و معجزات خدای متعال معنا میشه، که اون استراتژی درگیری هست. یعنی مقابله با کفر، مقابله با ظلم، این امر اول مهم و اصلی جریان ایمان بوده. یعنی نه به این معنا که ما میخواییم درگیری داشته باشیم، نه، او به دلیل این که اگر به شما فضای حیات بده، اجازه حیات بده، شما نمونه ایثار، نمونه آزادی، نمونه بروز اختیارات رو برای امت خودتون به ظهور برسونید، دم و دستگاه او کساد میشه، نمیتونه دیگه ظلم رو جاری بکنه. لذا او برخورد اولش رو با شما برخورد فیزیکی قرار میده. کفر در قدم اول با شما درگیر هست، ولی این برای شما بچگانه است که اگر او با شما درگیر هست بگید من این درگیری رو نمیخوام فهم کنم، نمیخوام به محاسبه بکشم. لذا اصل درگیری یا استراتژی درگیری یه اصل بدیهی در همه جریانات اجتماعی هست. چرا؟ چون اختیارات وجود داره، هوا و تقوا وجود داره، رفتار جوامع این رو نشون داده که یک عده‌ای مبناشون این بوده که ظلم رو نهادینه بکنن، تجاوز رو نهادینه بکنن، اقوام رو به اسارت خودشون بکشن، نمرودها و فرعونهای جامعه خودشون باشن. یه عده‌ای هم می‌خواستن یک منش یا مشی دیگری رو در پیش پای مردم بگذارن. و اینها همش عینیه، همش عملیه، همش اجتماعیه، همش اداره جامعه است. هیچ بیان احکام جدایی از اجرای احکام نیست، بیان دین بدون جریان دین نیست. در همه مواقف توجهشون به جریان دین بوده، امر عینیت بخشی به دین بوده، ولی خب متناسب با زمان و مکان خودشون، متناسب با اینکه مردم چقدر طالب باشن و بتونن این فضا رو جلو ببرن. لذا وجود هوا و تقوا در جامعه انسانی برای ما این معنا رو مشخص میکنه که دو تا جریان وجود داره. این دو تا جریان در جامعه تبدیل به حکومت میشود، تبدیل به حاکمیت میشود. این حاکمیت ها با هم درگیره. این درگیری یه امر ذاتیه، یه امر بدیهیه. این رو باید اجتناب ناپذیر بدونیم در همه مراحل تاریخ. مثلا این اصل درگیری بین کفر و ایمان رو ما مبنای توصیف تاریخمون قرار دادیم. اختلافی که با آقای رجایی داشتیم همین بود، که میگو اصلا اختیار رو نمیتونید معیار قرار بدیم. ما میگفتیم هر کاریش بکنید اختیار رو نمیتونید نادیده بگیرید. در وجود انسان نمیتونید نادیده بگیرید، در وجود جوامع هم نمیتونید نادیده بگیرید. لذا هوا و تقوا تبدیل به اوصاف اجتماعی میشه. برای اساس هست که انبیا قیام میکنن و تکامل الهی و اخلاق حمیده در مقابل اخلاق رذیله سفارایی میکنه. بر این اساس دو تا روش قیام هم در هر زمانی معنا میشه، یک روش های قیام مادی، یک روش های قیام الهی. خب راه مادی تو قدم اولش برخورده، یعنی اینکه ظلم رو با قدرت قاهرش با جبر خودش بخواد پیاده بکنه و جریان بده. تو جریانات الهی به دلیلی که خدای متعال و انبیاش حول قوهشون به مادون به اون زیر دستشون وابسته نیست، هیچ پیامبر الهی نیازش، نیاز اعظمش، نیاز اصلیش از مادون خودش تأمین نشده، همه حول قوهش رو از مافوق خودش گرفته، از خدای متعال گرفته. لذا وقتی با بشر میخواد صحبت بکنه، از موضعی که تو در خدمت من قرار بگیر که من یه نفعی ببرم نیست، در اختیار من قرار بگیر تا رو خودت رشد بکنی، تا تو بتونی بزرگ بشی، همش از این موضع هست. لذاست که در قیام حضرت امام هم شما حاکمیت دین رو محور میدونید در مقابل محوریت نیازهای مادی در انقلابات متداول. لذا هدف از بعثت انبیا و ادبیات و قرآن نجات مردم از کفر، نجات مردم از شرک، دعوتشون به خدا پرستیه. اینجا هم تو زمان و مکان انقلاب امام کسب قدرت و حاکمیت صنف روحانیت و جایگزینیش با هیئت حاکمه وقت که نبود. لذا شما ببینید که امام با اون مجموعه از روحانیت که میخواد با حاکمیت رفاقت بکنه با اونها هم درگیر میشه. این مرحوم استاد ما آیه حسینی نقل میکرد که حضرت امام در نجف فرمودن امامه از سر این جل جلال بوها بردارید. مخاخون بودن، روحانی بودن، ولی امام فرموده بود که امامه از سرشون بردارید. و میگو ما آمدیم شیراز و اونجا این رو سر منبر گفتیم و دو نفر رو هم مشخص کردیم، گفتیم این آقا و اون آقا، و بلا فاصله مردم رفتن امامه از سر اینا برداشتن. دو جا ظاهرن تو کشور اتفاق افتاد، یعنی این فعل بیان امام عمل شد. عرضم به خدمت شما یکیش تو شیراز بود، بلا فاصله ما رو در یک جمعی که علمای شهر حضور داشتن دعوت کردن، تو اونجا تلویح هم بخواستن بگن کارت غلطه، که حالا اسم اون مرجع وقت رو هم اونجا ذکر میکنه ایشون تو کتاب خاطراتش. اونجا ای آقازادهش میگه آقا شنیدید که عرضم به خدمت شما امامه از سر روحانیت دارن برمیدارن تندروها، و باز شنیدید که ساواک تهدید کرده گفته اگه این کار رو بکنیم ما امامه از سر اووریا برمیداریم. بعد بلافاصله مرجع وقت میگه این رو کی گفته؟ چه مبنایی دارن این کار رو میکنن؟ بعد گفت کارش خودشون رو به امام منتسب میکنن، امام گفته. بلافاصله میگه تکذیب کنید، این هم چیزی نیست، اما هم چیکاری نمیکنه. بعدشون بلند میشه میگه من خودم با دو گوش خودم از دو لب امام شنیدم چیزی که دیدم که نمیتونم تکذیب بکنم. بعد بلا فاصله اعلام میکنه میگه اگر همچی کاری بکنن من امامه اثر، یک موردی کار بکنن من امامه اثر برمیدارم، مردم دعوت به قیام میکنم. خب ایشون تو شیراز به دلیل پدرشون یه مقبولیتی داشته، یعنی اگر عرضم به خدمت شما پدرشون یه فرمانی رو تو شیراز میداده جمعیت شیراز همراه میشده، بازار تعطیل میشده، قدرت بازار اون موقع دست ایشون بود، من بازار رو تعطیل میکنم و این کار رو انجام میدم. این بیان رو ایشون جلوی اون مرجع وقت تو خود شیراز انجام میده، سکوت میکنه و او سواک هم دستش میاد که مسئله عمیقه. لذا میخوام بگم حضرت امام تعارف نداشت تو موضوع اسلام که بخواد یه قشر رو بالا بیاره یه قشر رو پایین ببره. یه مبارزه با استکبار، هر کسی در جریان قرار بگیره مورد تایید هست، هر کسی مخالفت کنه مورد تکذیبه، ولی اون که روحانی باشه. اینجا اونجایی هست که امام دیگه قدرت داره، قبل از این امامی بیان رو نداره. اینجا دیگه نزدیک سال 56 و 57 دیگه داره به بروز اجتماعی خاصی میرسه. لذا علی رغم که دو تا بیان متفاوت از امام داره، میگه امام میگه روحانیت پیشگام این عرصه است، واقعا همینطور. در قدم مقابلش میگه هر کسی که مقابله ای باشه خیانت علمای اسلام به اسلام هیچ کسی به این نمیرسیده، بیشتر از هر کسی دیگه ای بوده. چه بسیار کسایی که به اسم تقدس، به اسم روحانیت، به اسم دین، به خود دین خیانت کرد. نزای خط رو امام روشن میکنه، دوگانش میکنه. این دوگانه کردن امروز هم هست، تو مسئله فرهنگی هست، تو مسئله اقتصادی هست. چه بسیار کسایی که به اسم دعا برای فرج، به اسم دعا برای امام زمان، به اسم ذکر برای فرج حضرتش که مشکلات جوری شده غیر از خودت هیچ کس نمیتونه حل کنه، یعنی مخالفت با وضعیت انقلاب و پیشبرد انقلاب. به اسم دین، به اسم حضرت ولی عصر میخوان نق بزنن به جان رهبری، به جان روند انقلاب. چه معنی داره؟ این که مشکلات رو ببینیم اما راه رو هم باز ببینیم، بدونیم باید براش کار انجام بدیم، تلاش کنیم و کار رو جلو ببریم. این خیلی مهمه. در مقابل هم هستن کسایی که ناامیدن، هستن کسایی که کار رو تمام شده میبینن، میگن دیگه کار از دست همه خارج شده، بایستیم دعا بکنیم حضرت خودش بیاد، هیچ کس دیگه نمیتونه کاری انجام بده. این شونه خالی کردن از وظیفه است، شونه خالی کردن از تکلیفی هست که ما در این زمان داریم و باید حرکت بکنیم، بگیم نه دیگه این کار از دست همه خارج شد. خب لذا اگر محور قیام و حاکمیت دین اثبات شد که نیازمندی های مادی نبوده، حاکمیت اسلام بوده، این تفاوت پیدا میکنه با حرکت های ملی گرایانه که تو دنیا برای کسب قدرت انجام میدن. کسایی رو میخوام به بدن این حاکمیت برسونن که اگر چند دیکتاتوری نباشه اما در قرن بیستم معادلاتش به گونه ای هست که ظلم و تجاوز رو نهادینه میکنه. ما تا چه ساعتی جلسه اول رو دوبریم؟ لذا حضرت امام اصلا دنبال این نبود که با ثابت کردن دیکتاتوری شاه تکنوکرات ها، ملی گراها، اینها بخوان به قدرت برسن تا بخوان تکامل مادی رو برای ملت به احمقان بیارن. به همین دلیل وقتی آمریکایی‌ها برای کنترل انقلاب یا عنصر ملی گرا رو به نخست وزیری رساندن که اینا تا قبل از این تو انقلاب مخالف شاه کار مبارزاتی انجام میدادن، جبهه ملی دیگه، ایشون دبیر بختیار دبیر جبهه ملیه، یعنی جزء گروهی هست که به عنوان اپوزیسیون مخالف جریان حاکمیت داره فعالیت میکنه. بذار آمریکایی‌ها میگن خب اینو بیاریمش تا بتونه انقلاب کنترل بشه، ولی میبینن کنترل نمیشه. یعنی همه نوع تدبیری رو برای کنترل انقلاب بر مبنای معادلات مادی خودشون انجام میدادن. یعنی توجه به محور تعلقی که در جامعه ایران داره شکل میگیره، حول امامه، حول اسلامه، توجه به این معنا نداشتن. لذا هرچی شعار بده بختیار که ما زندانیان سیاسی رو آزاد میکنیم، مطبوعات رو آزاد میکنیم، فضای باز سیاسی میدیم، برگزاری انتخابات رو آزاد میکنیم. هیچ کدوم از اینا نمیگیره و هر کدوم از اینا رو هم که انجام میده، یعنی زندانیان سیاسی رو که آزاد میکنه، اونها همه میان تو کاسه امام، فضا رو به نفع جریان امام تقویت میکنن. اگر مطبوعات آزاد میشه، روش کاری که تو مطبوعات اتفاق میفته بر ضد دموکراسی خودشون و مبنای جریان امام یه آشواش کار جلو میره. لذا اگر میدونستن که هر کدوم از اینها ضد خودشون استفاده میشه، هیچ کدومش آزاد نمیکردن. اگه میدونستن که حضرت امام تبعیدش از نجف به فرانسه منجر به این میشه که بیاد تو کانون توجه خبرنگارهای جهان و این بتونه یک انفجار رسانه‌ای را برای امام ایجاد بکنه، حتما جلوی این رو میگرفتن. ولی هر کدوم از اون ابزار رو که استفاده میکنن برای زمین زدن، چون توجهشون به این است که تو معادله مادی میخوان این انقلاب رو کنترل بکنن، این نتیجه عکس میده. یعنی وقتی فضای باز رسانه‌ای درست میکنن، یعنی اینکه بیام بگیم که آقا خیلی دعوای من و شما دعوای عمیقی نیست دیگه، شما سر دنیا میخوایی قدرت رو به دست بگیریم، ما سر دنیا بیا با هم تقسیمش میکنیم. فضای آزاد رسانه‌ای الان هم دید دیگه، جنگ قدرت دیگه، این اون رو بزنه اون این رو بزنه، تو با سر قدرت داری دعوا میکنی، من سر قدرت دارم دعوا میکنم. اگر این فضا رو مبهم بکنن دیگه میتونن ماهی خودشون عذاب بکشن بیرون. اما اگه مبنا متفاوت باشه، تو بحث اقتصادی هم عرض کردم، اگه درگیری رو به این راست و چپ برگردونیم که اینو بیاریم پایین اونو ببریم بالا، جنگ قدرت میشه، اونا میتونن با کار رسانه‌ای شما رو کنترل کنن. اما اگه دعوا سر اقتصاد بر مبنای اسلام و بر مبنای غرب، یعنی اقتصاد الهی، اقتصاد مادی، تو راستی درگیری تو اینجا بیارید، هر چقدر فضای رسانه‌ای هم به شما بدن خودشو ضرر کرد. ولی شما باید بتونید گفتمان رو به اینجا بکشونید، دعوا راست و چپ نشه، اصولگرا اصلاح طلب نشه. تو اصل انقلاب هم یه اتفاق افتاد، لذا حضرت امام از این فرصت ها به نفع اسلام استفاده کرد. زندانی سیاسی، آزادی مطبوعات، فضای باز سیاسی، اینها رو همه اینها رو موکول کرد بگی تو باید استعفا بدی تا من بپذیرم. یعنی باید مشروعیت شما به دست اسلام امضا بشه، لذا نمیپذیرفت، گفت او مشروع نیست، یا حاکمیت هیچ سطحیش مشروعیت نداره، من هم نمیپذیرم. او هم این گفت حالا انجام میدیم، مصالحه میکنیم، چی میکنیم؟ امام نمیپذیرفت. نتیجه چی شد؟ او کسی که مبناش مادی، دوباره برخوردش برخورده فیزیکی قرار میده. ظاهرش دموکراسی هست، ظاهرش آزادی هست، اما دوباره میره تو پتانک رو میاره تو عرصه، مردم رو بکشه، دوباره جریان سرکوب رو پی بگیره. یعنی بطن خودش رو نشون میده. ممکنه تو ظاهر دموکراسی جبهه گرفته باشه، اما این ظاهر دموکراسی تا موقعی میتونه به این ظاهر خودش ادامه بده که سر همه رو شیره مالیده باشه. اما یه عده این نخوان و نپذیرن این رو، شما نگاه میکنی بعد از انقلاب اسلامی ایران، هر کجای عالم که میخوان کس رو جا به جا بکنن، قبلا با شعار انتخابات و دموکراسی و اینها تو کشورها اتفاقات خاصی رو رقم میزدن، اما از این به بعد شما باید همش حضور نظامیه. دوباره تو عراق اینجوریه، تو افغانستان اینجوریه، توی لیبی اینجوریه، تو مصر اینجوریه، همه شو با کودتا و با حضور نظامی و اینا دیگه دارن کنترل میکنن. چرا؟ چون میدونن اگه دموکراسی که تا حالا میگفتن رو بخوان دوباره بهش ملتزم باشن، یک جریان مقابلی براش ایجاد شده به نفع اسلام داره منحل میشون میکنه. خب لذا امام از یک طرف به دنبال جدا کردن تعلقات مردم از رژیم پهلوی بود، از طرف دیگه داشت محور تعلق به اسلام و حاکمیت دین رو توصیف میکرد، هی نمونه های این رو بیان میکرد و تو فضای باز سیاسی که توسط دولت بختیار ایجاد شد نپذیرفت که تو زمین بازی بکنه و اون زمین رو به نفع اسلام تغییر داد. لذا فرقی در نظر امام بین دیکتاتوری شاه و دیکتاتوری دموکراسی که بختیار منادیش بود قائل نبود. وقتی این رو برای مردم تشریح میکرد، مردم میفهمیدن که دو نوع سبک زندگی، دو نوع سبک قیام وجود داره، لذا متمایل نمیشدن. بعدا ما باید توصیف کنیم که مدیریت امام در بعد از انقلاب هم برای پایه استوار انشاءالله در ادامه خواهیم گفت. لذا بعضی ادعا کردن که انقلاب اسلامی با استفاده از فاصله طبقاتی شدیدی که بر اساس سیاست‌های اقتصادی پهلوی بر جامعه ایران تحمیل شده بود، این پتانسیل و این اعتراض عمومی و مردمی رو امام محمل قرار داد، از این استفاده کرد و به انگیزه های مادی مردم تکیه کرد، اونها رو برای انقلاب تحریک کرد. این حرف بسیار حرف غلطیه. الان هم تو مقاطع مختلف وقتی میخوان انقلاب رو توصیف کنن، یکی از اشتباهاتی که هم در درون مرتکب هستن هم بیرون دارن بهشون القا میکنن اینه که اون موقع اوج فشار اقتصادی بر مردم بود، اوج فاصله طبقاتی بود، فاصله دهک ها زیاد شده بود و مردم از این نارضایتی اجتماعی رو امام تونست سرش سوار بشه بعد انقلاب بکنه. نه، همچی چیزی اصلا حقیقت نداره. بله، در بلوک شرق با همین روش انقلاب بلشویکی انجام دادن تو روسیه. چرا؟ چون نظام سرمایه‌داری تونسته بود هیمنه اونها رو خورد بکنه، ذلت ملت‌ها رو نتیجه بده. اونها هم به اسم شعار کارگری و نفی فاصله طبقاتی تونسته بودن یک کارایی رو انجام بدن. لذا این معنا رو هم شما مشاهده میکنید اصلا در انقلاب و رفتار امام وجود نداره. ما بحثمون این نیست که بخواد به بالاترین طبقه برسیم. بحثمون اینه که اولا فاصله طبقاتی غلطه. فاصله طبقاتی ایجاد شرایط عینیش توسط حاکمیت غلطه. یه کسی شروع کنه کار انجام بده و صاحب ثروت بشه، خوب بشه. ولی که ما یه شرایطی درست بکنیم که یک جایی سرمایه جمع بشه و حاکمیت این ابزار رو درست بکنه. مثلا عرض میکنم قانون باشه که گردش حساب شما اگر تا 50 میلیون باشه قدرت این رو دارید که مثلا 10 میلیون وام بگیرید. اگه گردش حساب شما بالای 1 میلیارد باشه، این 10 میلیون میشه 100 میلیارد. سنیا کن وزنی که میزنه خیلی فرق میکنه. مثال شما برای ترازو با خدمتتون بگم که تو ترازو یه وقت هست که این طرف یه وزنه 1 کیلویی میذارید، این طرف هم یک کالای 1 کیلویی، یک کیلو شکر، اینجا هم یک کیلو وزنه. یه اگر برابر هم نباشه ترازو وسط وای نمیسته. اما یه ترازویی هم دارید که اصلا یک طرفش وزنه متناسب با این نمیذارید. باسکول رو دیدید دیگه، یه وزنه 50 گرمی میذارن، یه اهرم داره، اون اهرم رو هی بالا عقب میکنن ولی یه جایی وزن رو انجام میده. یعنی یک وزنه 100 گرمی یا یک وزنه 50 گرمی میتونه 20 کیلو رو بلند بکنه. با قوانین، با مجوزاتی که ایجاد کردن در نظام اقتصادی قدرت میدهد که با یک دارایی کمی مقدار زیادی سرمایه اجتماعی رو بتونی به خودت تخصیص بدی. این مسئله مهمیه. نظر شرایط برای فاصله طبقاتی درست می‌کنه. این حتما مورد نظر اسلام نیست. اما مسئله اینه که محور قیام مردم این نبوده، که اگر این بوده باشه و مسئله اصلی مردم نیازمندی های مادیشون باشه، الان که به مراتب شرایط سخت داره. ولی شما حلم میبینید، صبر میبینید، نجابت میبینید، همراهی میبینید با انقلاب. مثال زدم بیه تو فرانسه یه مالیاتی بخواد اضافه بر انرژیشون وضع بشه، میبینید چه میکنن؟ جاهای مختلف بخواد یک تغییری تو درآمدشون اتفاق بیفته، یه تظاهرات سراسری، بعد سندیکا شروع میکنه یه کاری رو انجام میده، بعد مذاکره میکنن با نماینده کارفرما، تو صنف مسئله رو حلش میکنه، چکوچوکی میکنن، پایان بپذیره. همه دغدغه های اجتماعیشون مسائل اقتصادی و مادیشونه. اما اینجا میبینید اگر عزت ما خدشدار بشه، یه عده‌ای مثلا روز شب ندارن، همه توجهشون بیه است که ما تو دنیا چطوری تونستیم طرفداری از مظلومین عالم رو جلو ببریم، چجوری تونستیم جلوی مستکبرین یه ضربه بهتری بزنیم. طبیعتا به معنای نادیده گرفتن شبهه عینی اقتصادی نیست، بازم من تاکید میکنم مسئله فتنه بزرگیه، فتنه کوچکی نیست، ولی میگید اون محور تعلقه هنوز وجود داره، محور تعلقه مقابله با ظلم، مقابله با استکبار هست و این مقابله با استکبار ابعاد مختلفی پیدا میکنه. لذا نفی سلطه‌ای که شما باید از استکبار بر جامعه توجه بهش داشته باشید فقط نفی سلطه سیاسی نیست. چگونه دلار از هیمنه‌ای که الان برای ما ایجاد کرده، وابستگی که ما الان به او پیدا کردیم، میتونیم از این نجات بده؟ نفی سلطه دلار هم جز نفی ظلمه، جز جریان عدله، جز همون چیزی است که محور تعلق جامعه ما هست. از این با حتما ناراحت هم. لذا اگر اقتصاد شما یا مسائل مادی شما ربط به ظلم و عدل پیدا بکنه، اینجا جای موضوع اسلام هم میشه. بله، اما برگردیم به بحث که از ابتدای نهضت تا امروز هم حضرت امام هم مقام معظم رهبری در همه مواعظ خودشون به اسلام و عزت اسلام و اینکه هر چیزی ربطش باید به اسلام و استمرار اون تا رسیدن به ظهور وجود داشته باشه، که توی اون صحبتی هم که ابتدای جلسه از بیان مقام معظم رهبری گذاشتن واقعا ناظر به همین معناست. در همین اساس بود که حضرت امام در رفراندوم 12 فروردین 58 اجازه ندادن جمهوری اسلامی یک قید اضافه بشود یا یک قید ازش کم بشود. هم جمهوریتش هم اسلامیتش. جمهوریت به همون معنایی که عرض کردم، اون متوجه بود که این جامعه تعلقاتش تعلقات اسلامی است، بذار این جمهوریت براش به رسمیت شناخته شده است. اسلام نحوه جمهوریتش رو مشخص کرده و این جمهوریت نحوه تعلق به هدفش رو مشخص کرده. لذا گفته من تعلق به چیزی غیر از اسلام نمیخوام داشته باشم. لذا این جمهوریت جمهوریت مطلق نیست، اسلام هم اسلامیت مطلق نیست. این قید دوتا کنار همه، جمهوری اسلامی. لذا اجازه نداد که بگن مثلا جمهوری دموکراتیک اسلامی، جمهوری سوسیالیست اسلامی، هیچی قید رو اضافه نم. یا بگن اسلام شده هم بگیم جمهوری ایران، یا بگیم حکومت اسلامی، حرفای متفاوت زیادی زده میشد دیگه. امام فرمودن جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کم نه یک کلمه بیشتر. خب لذا ضرورت داره که ما تو ادبیات حوزوی خودمون، تو ادبیات دانشگاهی خودمون بتونیم یک استنباط و کار عقلانی رو انجام بدیم که عرضم به خدمت شما پشتوانه علمی هم برای انقلاب باشه. من حالا ایرم فراموش کردم خدمت ارزان عرض میکنم، اطلاع دادن که اون بانوی محترمی که در امریکا مرزی هاشمی زندان شده بود آزاد شده و او برنامه زور دیگه کنسله دیگه ساعت یک اون حضوری که قرار بود داشته باشه. خدا همان خواهد. بله، این هم جزء آیات خدای متعال بود که هر زمان و مکانی یه جوری نصرت میکنه دیگه. شما یه خود در درون سست میشیم چی میشیم، خدای متعال در بیرون نصرتی رو ایجاد میکنه، دوباره انسجام ما قوایی که لازم هست حول انقلاب و اسلام و ولایت فقیه و اینها مجتمع بکنیم. یه استدلالی بخواستیم جلوی مخالفین بیاریم، دستمون کوتاه و زبونمون الکن بود، خدای متعال این امدادها رو انجام میده و حتما هم خب اجر عظیمی رو به اون بانویی که علارغم که خبر داره و میدونه که هر بار بره باید متحمل چه مرارت هایی بشه، حاضر به این کار بشه. این خیلی وقتی کسی نمیدونه که الان مثلا ما الان سوار هواپیما بشیم بخوام بریم تهران، هواپیما رو باید بشه بخوام بازن ببرن فرانسه یا لندن یا جای دیگه، اونجا مثلا خبردار نمونیم، اختیار نکرده این کار، ولی ایشون اختیار میکنه این کار، خیلی فهم میکنه. حضور در یه عرصه خیلی مسئله خاصیه. لذا مثلا عرض میکنم سلام توی همچی فضایی مثلا شغل ایشون از شغلی روحانی اصلا کمتر نیست. خبرنگاری مثلا برای پرس تیوی اصلا قابل مقایسه برای خیلی از معما معممین نیست و چه بسا بالاتر باشه که بتونه ندای مظلومیت اسلام رو و ظلم کفر رو فریاد بزنه. و ما هم که نمیشناختیم ایشونو که، حالا ارتباط پرستیوی که نداریم که، ولی این حادثه سبب میشه که خب هم خدای متعال سربازهای دین خودش رو به بقیه نشون بده، هم سلام علیکم سلام علیکم اسباب دعا و توجه ما بشه به ابعاد مختلفی که میتونه برای انقلاب لازم باشه. لذا ممکنه بعضیا توی فضا توجه رسانه‌ای پیدا بکنن که ما باید توی مسئله یه خورده دقیق‌تر و مسئله رسانه هم باشه. خب برگردیم به بحث. لذا لازم داریم که ما تبیین تخصصی داشته باشیم از قیام و مدیریت حضرت امام. در ادبیات تخصصی خودمون تو حوزه وارد بشه این نشده، در دانشگاه وارد بشه این نشده، در حوزه ها هنوز نتونستیم این ولایت فقیه رو با جمهوریت مرتبط کنیم. توصیف اون از ولایت یه توصیف مولا و عبدیه. قبل از رنسانس توصیف که داشتن الان هم همونه، خواهی قد بده غلطه، نمیتونیم مشارکت رو درش معنا بکنیم، بده. فرمان رو و جریان فرمان رو، جریان امر رو از بالا به پایین ببینیم، نیست. اسلامی رو نگفته. اسلام اگه میخواد اختیارات انسان بارور بشه، آزادیش توسعه پیدا بکنه، تولی رو مقدمه بر ولایت میدونه. من دوست داشته باشم کسی رو، اختیار خودم رو در اختیار رو قرار بده، بعد اون ولایت میکنه. این خیلی معنای بزرگتری هست از اون چیزی که اسلام مورد نظرش بوده و ما توصیف اشتباه تا حالا ازش میکردیم، باید با این بیان اصلاحش کنیم. لذا در ذات این توصیف شما میبینید هم جمهوریت هست هم اسلامیت. چرا؟ چون مبنای تعلق اجتماعی رو جداگانه معنا کرده. خب یه اگر در ادبیات تخصصی حوزه وارد نشه ضعف حوزه هست. اگر شما بتونید این رو مطالبه کنید، جز مطالبات خودتون قرار بدید، حتما جز وظایفتون هست. به علما رسیدی ازشون نگذرید، هر کسی که هست. شما چه تبیینی دارید از این؟ راحت مقابله بکنید. مقابلتون هم نه از بابی است که میخواید دشمنی بکنید، میخواید متنبهشون بکنید، خود بگید آقا الان اسلام داره از این موضوع ضربه میخوره، کارآمدی اسلام داره ضربه میخوره. اگر شما جریان امر رو از بالا به پایین بدونید، بگید که باید گوش بکنم، غیر از این هم نیست، خواهی جریان تحکم نیست، جریان جبر نیست، باید بتونید شما معنا بکنید. حوزه های ما نتونست. از اون در شما دانشگاه مراجعه میکنید، میگن کاری که امام انجام داد هم کاری است که رسو گفته بود، متخصص دانشمندان علوم سیاسی گفته بودن، تو غالب هم انقلابات معنیش میکنن. این هم غلطه. یعنی هم دانشگاه نمیتونه یک توصیف جدیدی از بیان امام بده، از حرکت امام بده، توصیفی که علوم سیاسی اسلامیش مشخص باشه و تفاوتش با علوم سیاسی کفر و الحاد هم مشخص باشه. نگه یک دانشه، حقوق اسلامیش با حقوق کفرش مشخص باشه، مدیریتش اسلامی بودنش با کفر بودنش مشخص باشه، همه ابعادش باید تبیین بشه. لذا نارسایی ادبیات تخصصی و حوزه و دانشگاه در پشتیبانی علمی از انقلاب یه خورده باید بیشتر بهش توجه بشه که معیارش هم مرزبندی بین جوامع هست بر اساس کفر و نفاق و ایمان. همه مرزبندی های علمی، همه مرزبندی های سیاسی این باید این گونه باشه. و البته در این میان شما مواجهتون مواجهه دستگیرانه هست، تقابلتون تقابلی هست که او شروع میکنه، اگر شروع میکنه شما دفاع رو بر خودتون لازم میدونید. اونجایی که این تقابل امنیت جامعه ایمانتون به خطر میندازه، شما این درگیری رو لازم میدونید. اما آغاز درگیری همیشه از کفر، آغاز درگیری همیشه از جامعه ظلمه. همیشه تو بیانات امیرالمومنین هست، شما آغاز به جنگ نکن. صف تشکیل شده ها، سپاه تشکیل شده، جلوی هم سفارایی کردن، به قول اون همه هیمنه خودشون رو به میدون آوردن، اول که تیر رو تو نزن. اگر تیر رو تو نزنی، من شروع میکنم به صحبت کردن، یعنی بیان خودم رو با حجت ادامه میدم. لذا در جنگ نهرمان شما میدید با صحبت امیرالمومنین 8000 از 12000 نفر، 8000 نفر از جنگ منصرف میشه. 12000 نفر هستن، امیرالمومنین خطبه میخونه. یعنی اونها مجبور میشن دوباره جنگ رو شروع بکنن. اونها میخواستن بگن ما قواعد اسلامی میخوام رعایت بکنیم، نمیخواستن جنگ شروع بکنن. امیرالمومنین شروع کرد به خطبه خوندن. هی حجت براش بود. هی دیدن داره ازشون کم میشه. وقتی دیدن ازشون کم میشه جنگ آغاز کردن. وقتی هم آغاز کردن 1000 نفر از 4000 نفر امیرالمومنین خودش تکی به درک واسه 1000 نفر رو هم مالک، 2000 نفر هم بقیه لشکر مولانا. بعد خب اینجا باید مدال بدن دیگه به مالک دیگه، مثل دمدز مولا حضرت میخوانش تنبه ایمانی بشه. مدال امیرالمومنین به مالک اینجا شوخی برد نشه ها، که علی 1000 تا کشت، تو هم 1000 تا کشتی ها. من نسل اینا تا یوم القیامه می دیدم، اگه یه خیری درش بود زخمه می کردم، نمی کشتم. یه علم تو نداشتی، از دم کشتی. لذا به او فرماندهی که لیاقت مدال داره، از اون مدالش اینجوری بشه. بله. لذا اگر این مرزبند رو تو هر عرصه‌ای شما نتونید وارد بکنید، که همه امتحان ما الان اینه، تو عرصه علمی باید بتونید مرز بین کفر ایمانش رو هم فهم کنید هم به مفاهمه برسونید. شعار خالی فایده‌ای نداره. این گره هایی که اقتصاد اسلامی و کفر آمیز میکنه کجاست؟ اینا رو فهم کنید، اینا رو بفهمید. وقتی فهمیدیم باید داد بزنید، وقتی داد زدیم باید گفتمان درست کنید، وقتی گفتمان درست کردید باید انگشت اتهام رو به سمت کی میگیرید؟ مجله جلال گواهد کنه. امروز دیگه کیا میشن؟ میگید کسایی که از اقتصاد غربی بخوان دفاع بکنه. وقتی شما متوجه شدید که مثلا سرمایه گذاری خارجی چه وزراتی داره، تبدیل و گفتمان عمومی هم شد، وقتی از سر اگر بخواد اما برده دیگه جامعه پذیرش داره. یعنی الان پذیرش نداره که، میگه الان دعوای راست و چپه، اصلاح طلب و اصولگراست. لذا حوزه باید بتونه اسلامیت انقلاب رو نه بر معنای مولویت، بلکه بر مبنای تعریف جدیدی که ما خدمتتون عرض کردیم قاعدمند کنه. دانشگاه هم همینطور باید بتونه هماهنگ بشه تعاریفش در توصیف از انقلاب. ولی خب قدم های بعدی هم هست که مقام معظم رهبری میفرماد باید با عبور از صدر و ورود به عمق و جرفای اندیشه امام، تبیین گفتمان انقلاب یک بیان جدیدی پیدا بکنه. لذا تو قدم اول باید بگید مبنایی که حاکم بر قرآن و روایات هست اینا چجوری تو تحلیل از حرکت امام باید بروز پیدا بکنی، که ما تو بحث فلسفه تاریخ عرض کردیم خدمتتون، و بعد توی مدیریت نظام هم این رو در ادامه قسمت بعد خواهیم گفت. و این بعدا باید تو حوزه‌های علمیه دغدغه متون و درس ها هم بشه. این درس خارج ها مباحث فقه باید موضوعش همین موضوعات باشه. نسبت بین اسلامیت و جمهوریت چیست؟ تبیین باید بشه، بعد مستند بشه به روایات، از دل قرآن، از دل روایات باید به کار اجتهادی این کار انجام بگیره. لذا منزلت ولی فقیه فقط مجری احکام در همین محدود به همین فقه موجود که نیست. و الان روی کردی که الان وجود داره در حوزه تو این سطح تقلیل پیدا کرده. لذا نگاه میکنم یه اگه ولی فقیه دیدیم که نتونست نماز رو محقق بکنه یا علاقه مردم به نماز کم شد، پس معلومه که ولایتش جاری نیست. اگر نتونست حجاب رو، اگر نتونست دروغ رو، اگر نتونست این مظاهر رو نشمارن، بگن چون موفق نبودیم پس دیگه ولایت زیر سوال میره. اصلا نسبت بین کفر و ایمان متوجه نیست، توی سطح فقه خرد داره معناش میکنه. اگه ولی فقیه توی سطح معنا بکنه طبیعتا اشکال وارده. ولی اگه بیارید بگید که آقا موضوعش درگیری بین کفر و ایمان بود، درگیری بین کفر و ایمان تو عرصه‌های مختلف چگونه است، چجوری من میتونم حضور پیدا بکنم، چگونه عقلانیت حوزه آباد حضور پیدا بکنه، این دیگه بحث متفاوت میشه. لذا طبیعتا قدم‌های بعد به بحث حجاب و نماز و مسائل خرد فقهی هم میرسیم، نمیتونه اینها نادیده گرفته بشه. اما بحث اصلی و فرعی کردنه. بحث این هست که کدامش اصلی باشه، کدامش فرعی باشه. اونها هم میخوان چیزای کوچیک رو در نظر شما بزرگ جلوه بدن تا اون امر بزرگ و اصلی رو در نظر شما کوچیک کرده باشن. وقتی این کار رو تونستن انجام بدن، اون ماجرای سقیفه دوباره تکرار میشه. ماجرای سقیفه کوچیک و بزرگ کردن دوتا امری بود که هراتاش درست بود دیگه. هم وحدت جامعه اسلامی درست بود، هم ولایت امیرالمومنین جای درست بود. اما یک کدومش باید محور باشه، کدومش تبع، یه جاشو عوض کردن. وقتی جاشو عوض کردن گفتن ملت به ما متمایل شده، پس تو باید سکوت کن، ولایت تو مثلا زیر سوال. یه نمونه ای رو هم در انتها از آیات و روایات برای فهم حکومتی عرض میکنم که در سوره مبارکه بقره داستان بنی اسرائیل رو شما دارید که خدای متعال هم میفرماد که این قوم رو بر همه جهانی ها برتری دادیم و مشمول نعمت هایی که شدن که هیچ قوم دیگری مشمول این نعمت ها نشد. یعنی یکی از نعمتاشون این بود که شب میخوابیدن و بعد صبح بین طلوعه کسی که بیدار بود غذای اون روزش بالای سرش حاضر از آسمان، یا موقعی که عذاب میخواستن بکنن قوم فرعون رو آبشون خونابه میشد، خون بود. بعد این آب نهر کشی شده بود جاهای مختلف شهر تو خونه های مختلف، این نهر وارد خونه قبطی که میشد خونابه بود، بعد هم ادامه پیدا میکرد میمد تو خونه یکی از بنی اسرائیل آب میشد، اونا هر چی میخواستن بخورن میدن خونابه است. بعد گفتن که ما بیام از آب منزل شما بخوریم، آب منزل اینا رو برمی داشتن دستش رو که میرسن خونابه میشد. بعد گفتن شما بخورید آب دهنتون بکنید در دهن خودتون به دهن ما برسید. این نعمت هایی که بر بنی اسرائیل نازل شد، او عذاب هایی که بر قبطی ها و اهالی فرعون نازل شده بود، یعنی یه نمونشه قورباغه و این آیاتی که داره و تو روایات هم مفصلا بیان شده که انشالله حالا وقتشو نداریم، انشالله تو زمان حیاتمون هم وقتش نداشته باشیم، باید تو دوران برزخ و یا رجعت و یا قیامت بشینیم دوره حضرت موسی برای ما تعریف بکنه چه اتفاقاتی افتاد و چه مسائلی بود و ما اونجا یه سری از لذت ها اون همینه دیگه. حالا خیلی هاش حالا تو قرآن آمده تو روایات، ولی یه مقدار زیادیش هم اصلا نیامده. 124 هزار پیغمبر داریم، نه مرارت هاش به ما رسیده، نه اخبار شما رسیده، نه نعمت هاشون، ولی یه تعدادش رسیده. حالا همین هم یه وقت ما از روایات متذکر میشیم، یه وقت خود حضرت موسی میشنه برای ما تعریف میکنه، یا آصف ابن برخیا میشینه تعریف کنه، یا حضرت سلیمان تعریف کنه، خیلی روزه متفاوتی داره. و لذا این نعمت هایی که به اینها داده شد و همزمان یه حوادث و فتنه هایی بهش مبتلا شدن، اینها چیزهایی هست که در قرآن ذکر شده، اما در مقابل این برتری مقطعی و اجتماعی بوده. در مقابل شما میبینید خدای متعال نسبت به امت نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم میگه که هر وضعیتی برای بنی اسرائیل پیش اومد برای امت پیامبر هم رقم طابق و نعل به نعل. عبارت اینه، نعل به نعل یعنی چی؟ یعنی نعل اصل جای قبلی قرار بگیره، جای پای قبلی قرار بگیره، وضعیت نعل عوض نشه. اما تفاوتی که بین امتحانات و اطلاعات دوران حضرت موسی است و اون چیزی که خدای متعال برای پیامبر میگه، تفاوتش در امتحانات حسی و عقلیش هست. لذا شما مبتلا به گوساله سامری میشید، گوساله پرستی رو دارید، اما این گوساله پرستی به معنی تجسد گوساله و اینها نیست. لذا تو روایات میگن این ادبیاتی که اینها در جامعه اسلامی ایجاد کردن، این فتنه که اینها ایجاد کردن، این هم گوساله سامر، یعنی تونستن منحرف کنن. این انحراف چی بود؟ که جمهوریت رو تونست بر اسلامیت حاکم کنه دیگه، بیان امروزیش به بیان اون زمان میگفت وحدت جامعه اسلامی کسی غیر از علی رو خواسته، چه عیب داره؟ حالا علی نباشه، حاکم خیلی مهم نیست، که مردم با هم هستن مهمه. این متوجه نبود که محور تعلق رو داره به هم میزنه. محور تعلق بدون امامش معنی نداره. وقتی محور تعلق میگی امام و مردم با هم هم تو جداش بکنی معنی نداره. وقتی شد مردم خالی، یعنی محور تعلقش دنیاست. لذا گوساله سامری بهش مبتلا میشیم و تو مسائل مختلف همین جای دیگه باید بتونیم تطبیقات رو بدیم. مثلا تو بحث سرگردانی در صحرای سینا مکرر عرض کردیم خدمتتون، بودیم 40 سال سرگردان چون صحرای سینا. چرا؟ چون حکم جهاد آمد تمکین نکرد، گفتن وارد بیت المقدس بشید جهاد کنید با اهل اونجا و حکومت رو اونجا بسازید، گفتن که تو با خدای خودت برو اونها رو بیرون کن و ما اینجا نشستی. وقتی بیرونشون کردیم میام زندگی میکنیم، لذا تمکین به اون امر جهاد نکردن. توی وضعیت چه اتفاقی افتاد؟ سرگردان شده به صحرای سینا 40 سال، صبح بلند می شدن زمین زیر پاشون کشیده شده، دیدن سال جای دیروزی هست. حالا ما به نظرمون اینجوری میشه، شاید احتمال برجسته ای باشه، توی 40 سال وقتی خدای متعال ما گفته اقتصاد اسلامی رو مهیا بکنید، برید تا در داخل این خانه اما تمکین نکنیم، گوش نکنیم، چه حوزه، چه دانشگاه، چه مردم نکنیم، سرگردان نشدیم. هر روز بلند میشید جنجا یعنیمون از موضوع اقتصادی ها نیستیم. ای میتونه تطبیق او فضا باشه، گرچه نمیخوام الان نسبت بدم، ولی این تمثیل ها، این فضاها به ما نشون میده که موضوع امتحان چیه، چجوری سرش بیستیم، چجوری سرش متمرکز بشیم، همه نیروهامون رو متمرکز کنیم سرش. لذا توجه به آیات قرآن نه فقط برای خوندنه، که حالا ما یه ختمی انجام داریمش، توجه به این است که شما بتونید به موضوعات اجتماعی امروزتون تطبیق بدید، چون فهم بکنید، قواعد به دست ما بدید. قرآن یک معجزه جاریه، یک معجزه زنده است، یک معجزه عقلانیه. اگه نتونید قاعده های نورانی شدن عقلانی رو از قرآن فهم بکنید، نتونیم با قرآن ارتباط برقرار بکنیم، که دیگه قرآن معجزه نیست. قرآن که اعجازش مربوط به زمان صدر اسلام فقط نبوده، این اعجاز امروز چه معنایی داره؟ این برای ما مهم. خب این بحث اول و دوم. حالا وارد بحث سوم میشیم. خب این وضعیتی که ما توصیف کردیم از خدا پرستی، یه تعریف جدیدی دادیم از عقل عملی و معنای فرهنگ انبیا، که چی شد؟ که گفتیم جریان آیات الهی در مقابل قدرت اجتماعی کفر هست و این از ابتدای تاریخ بوده، یک زمانی هم منقطع نشده، لذا تو دوران غیبت هم امتحان تعطیل نیست، این وضعیت ادامه داره. که بعد ممکنه سوال بکنید بگید خب خیلی مواقع فقهای ما علمای ما قیامی نکردن، اما اونجا تو بحث کتاب قبل توصیف کردیم، تو بحث در فلسفه تاریخ، مأمور به قیام نبودن. به چه دلیل؟ به دلیلی که حاکمیت اسلام وجود داشته و همون دلیلی که به صورت عقلانی اثبات کردیم در دوران امام جواد علیه السلام، امام رضا علیه السلام، امام موسی کاظم علیه السلام، خیلی تعداد زیادی از ائمه مأمور به معنا نبودن. چرا نبودن؟ چون از یک طرف طیف یاران متناسب نداشتن، از طرف دوم طیف حاکمیت اسلام هم وجود داشته، ولو به ادبیات نفاق رفت و آمد بین این داشتن، هم حفظ کنن جامعه اسلامی رو که به کفر برنگرده، هم تربیت کنن امت شیعه رو برای برقراری و استمرار حاکمیت اسلام. این هم قسمت دومش بوده. لذا تو دوران غیبت هم این وظیفه رو دوش علما بوده و محور وظیفه رو ما تو رشد تفقه عرض کردیم دیگه خدمتتون، و مأموریتی هم که تا قبل از حکومت اسلامی داشتن، سلام علیکم براتون، ایجاد امت شیعه است به وسیله ابزار و نرم افزار عزاداری ها که محورش هم عشق دونستیم دیگه اونجا. وقتی به حکومت بخواد برسه نیاز به حضور در عرصه جانبازی و خوندادن داره، لذا عزاداری به اون سطح ارتقا پیدا کرده. این تطبیق رو هم اونجا دادیم. لذا هنگامی که از انقلاب اسلامی به عنوان یک آیه و معجزه یاد میشه، ممکنه این سوال بشه که آقا چی شد اون معجزه‌ای که مخصوص پیامبرا میدونستی؟ شما الان همش عمومی کردی، همه جا آوردیش. قبلا گفته بودیم که این بیان اثبات رسالت یک پیامبر هست، حتی برای ائمه این رو خیلی ها نمیگفتن. من هم خودم یک کار زیادی رو بحث اعجاز و معجزه رقم انجام دادم، یعنی سند روایی نداریم درش، یعنی به این معنی که ما داریم میگیم بیشتر منابع قرآنی و روایی منصرف هست که پرچمداری و توحید هیچ زمانی منقطع نمیشه. یک، دو، همیشه این درگیری وجود داشته. سه، اعجاز ابزار به عینیت رساندن قدرت عینی خدای متعال هست در مقابل قدرت عینی کفر برای شکستن اون قدرت. اگر این باشه هیچ وقت تعطیل بردار نیست، همیشه نصرت خدای متعال به وسیله آیاتش بر نوابش، بر ائمه، بر همه دینداران باید نازل بشه. یه امر حتمی است، سنت قطعی است، نصرتی است که خدای متعال هم وعده کرده هم ما میبینیم عمل کرده. لذا این معجزه هم به انقلاب میتونه نسبت پیدا کنه، هم به شخص امام میتونه نسبت پیدا بکنه که خداپرستی رو بر مبنای فرهنگ انبیا و روح معارف الهی مشخص کرده. لذا ارتباط مستقیم با خدا لازم نیست به معنایی که وحی بهش بشه، اما اینکه واسطه ایمان جامعه باشه یه شخصی و بتونه آیه خدای متعال باشه و آیات الهی رو محقق بکنه، این چیزی هست که هم صحف پیامبران بهش ناظر هست، هم معجزات انبیا، هم نشانه های تکوینی و مشیت خدای متعال در تاریخ و جامعه. لذا خداشناسی و خداپرستی فقط از طریق آیاتش امکان پذیر هست و برای آیات و معجزات راه دیگری رو ما نمیشناسیم و روح ادبیات وحی قرآن هم این حقیقت رو توصیف میکنه. و این هم مکرر عرض کردیم دیگه در ادامه، اینکه ایجاد عجز در قدرت اجتماعی کفر تعریف اصلی آیات خدای متعال هست. آیه اونیه که بتونه عجز در قدرت اجتماعی کفر ایجاد بکنه. این رو هم مفصلا در رابطه صحبت کرد. این ذکر نمونه های تاریخی چه در دوران حضرت ابراهیم، چه در دوران حضرت موسی، چه در دوران حضرت عیسی در اینجا شده که من دیگه از این صرف نظر میکنم. اما این در دوران غیبت چه معنایی داره؟ حالا این آیات و معجزات که ما عرض کردیم به رشد تفقه باید معناش بکنیم. یعنی چی؟ یعنی اگر خداپرستی و توحید تعطیل پذیر نیست، انسان ها جوامع از ابتدای تاریخ طلب آیه کردن، خدا هم آیات خودش رو نازل کرده، این تداوم در دوران غیبت چه معنایی داره؟ این به این معناست که علما و فقها ظرف برای تحقق آیات خدا میشه و ظهور قدرت و علم خدای متعال تبدیل میشه به مدیریتی که علما و فقها انجام میدن تا ایمان شیعیان حفظ بشه، ارتقا پیدا بکنه، اهل سنت هدایت بشن، ابزار دستگیری از کفار ایجاد بشه. لذا مثلا مقام معظم رحمه نامه به جوانان اروپا و امریکا می‌نویسه. بقولانی که گفت خودتون ضعف دارید چون نامه بریم اونجا می‌نویسید. چه معنی میتونه داشته باشه؟ این ابزار دستگیریه دیگه، یعنی تو همه سطوح خودشو موظف میبینه که نسبت به کسایی که توجهی به این نوری که در این نقطه از عالم تابیده نداشته باشن، میگه حالا اونها توجه نداشته باشن، من هم نباید توجه داشته باشم. تظاهرات ضد جنگ اونها رو محمل قرار میده برای که بخواد وجدان اونها رو بیدار بکنه. اینا تأیید میکنه که بگه کار مناسب بود، کار درستی بود، ادامه باید بدید، توسعهش باید بدید. لذا حفظ اعتقادات امت در برابر دستگاه کفر و نفاق این چیزی هست که علمای شیعه هم انجامش دادن، هم حسن خوبی برای نفوذ اعتقادی بیگانه شدن، یعنی دیوار خوبی کشیدن که اون اعتقادات که همش هم اینی من عرض کردم، ما دیگه اعتقادات رو صرفا نظری معنا نکرده، همش گفتیم شبهات اینی بوده، همش درگیری های اینی اجتماعی بوده، تو هر زمان و مکان هم مختص به خودش بوده. اینها حسن این معنا بودن. لذا نگاه میکنید ببینید اگرچه زیارت و عزاداری ها ممکنه برای شما توی احکام فقهیتون نوشته باشن مستحب، اما میبینید یک حکم عظیم اعتقادی بوده که همه علما بهش عمل کردن، یعنی اهتمام اصلی بهش به خرج دادن. لذا مثلا میخواسته درس بده، گفته قبلش یک رو روزه خان روزه بخونه، گفته اگر نماشه مثلا نمیتونم بحث نمیگیم، بعد روز دو معین هم میکرده روزه کی رو بخوام مثلا، بعد در 6 ماه مثلا بهش گفته که روزه از لفت، بعد یا من روزه دیگه هم بلدم که یاد مثلا من در همین روزه رو متوجه هست، میگه نه ما رزق میگیریم از این آقازاده که 6 ماه هست، ولی برای علم خودمون، برای درس خودمون، برای سیانت ما احساس میکنیم داریم مقرب میشیم، داریم یه چیزی به ما داده میشه. لذا اینجور نیست که بگیم یه آقازادهی بود 6 ماهش هم بود، اختیارم نداشت، تکلیفی هم به گردنش نبود، اصلا برای اجر و قربش هم خیلی معنای خاصی نداره. نه این گونه نیست، اصلا آقازاده هاشون کمتر از انبیا نبودن. اگر حضرت عیسی رو شما میگید در گهواره صحبت میکنه، حضرت یحیی در گهواره صحبت میکنه، اصلا این مسائل از آقازاده های اینها قریب نیست، بعید نیست. عرضم به خدمت شما لذا عزاداری ها، لذا توجه به ساحت مقدس معصومین، زیارت ها، میبینید یک کاری بوده که علما به عنوان یک امر اصلی برای خودشون حساب میکردن و این رو هم مبنای اعتقاد عملیشون قرار میدادن، ولی که در بیان نظریشون نگفته باشن. محبت اهل بیت رو، جریان محبت اهل بیت رو عمل بهش کردن، ولی که قواعد خاصی رو تنظیم نکرده باشن. ولی انشاءالله باید از موضوع عقلانیت هم به این مفصلن بپردازم. لذا فکر نکنید که فقیه یا نائب عام حضرت کسی است که بتونه خوب مسئله صلات و صوم رو فهمیده باشه، خوب درس خونده باشه، حج رو فهمیده باشه، خوب درس خونده باشه. تو این جریان هر کسی که اتقا بوده، متقی‌تر بوده، اورع بوده، اهل زهد بوده، اهل کنارگیری از دنیا بوده، این رو بین خودشون مقدم میکنه، جلو میابنه. از آن موقعی که مثلا فوت یکی از علما بوده و عالم دیگری میخواسته جاشو بگیره احتراز میکنه، حضور پیدا نمیکردن تا اقبال جامعه اونها رو معین میکنه. تقوا توی مسائل بخیر. خب نمیخوام بگم همیشه این گونه بوده، من موضوعی که بحث میکنم منظورم غالبه، اکثره جو وجود موجوده. لذا اون مسئله رو که برای انبیاء الهی قائل هستیم از موضع تحقق دین ولی علما هم قائلین. لکن یک تفاوتی داره که انبیا شأن تشریع داشتن اما اینا شأن تشریع ندارن. اینا ارتباط وحیانی داشتن انبیا و خدای متعال، صحف رو اخذ میکردن به مردم میدادن. این بیان رو با ولی علما نداریم. اما که از موضوع تحقق دین پرچمداری لازمه، ایجاد آیه خدای متعال لازمه، هدایت آیات لازمه، اعجاز خدای متعال باید ضعف پیدا بکنه، این لازمه. اما آیه هم آیه عقلانی است که مکررن توضیح دادیم خدمتتون و این را هم عرض کردیم دیگه. منحصر کردن اعتقادات به عقل نظری این یک کار خطایی است. ادبیات تخصصی حوزه این نقص رو داره، توجه به درگیری کفر و ایمان در عقل عملی نمی کنه، باید اصلاح بشه و بتونیم اختیار رو مبنای تقسیم بندی جوامعمون قرار بدیم. لذا فرهنگ عاشورا علارغم که محور سلوک عملی فقها برای حفظ اعتقادات شیعه بوده، لکن وارد ادبیات تخصصیشون نشده، وارد ادبیات نظریشون نشده و بعد این کار اتفاق